بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تعقلون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام خوش و مبارک شهر صیام. آیات بیانات سوره نور را تقدیم می داشتیم و الان هم در ادامه مباحث انتهای آیه 61 خدمت بزرگواران تلاوت شد که قسمت های نخستین آیه را دیشب مطرح کردیم. چنین بیان شد که در این آن که حق مالکیت از اصول مسلم ادیان و شرع مقدس اسلام است و بنابراین قاعده هیچ کسی نمیتواند در ملک دیگران بدون اذن و بدون رخصت پیشین تصرف کند، به عنوان قاعده مسلم و قطعی مواردی دیده می شود که این اصل و این قاعده مشمول استثناء خواهد شد. توضیح کامل داده شد، فقط برای ارتباط سخن اشارتی و گذر می کنیم از آنچه گفته شد. در حقیقت باید بگوییم عزیزان در این مواردی که حاجت به اذن و رخصت مالک در تصرف مال او نیست، یه اذن بالادستی وجود دارد و اون اذن شارع است، یعنی خداوند حضرت باری تعالی که مالک این مالک و ملک اوست، چنین اجازه ای رو میدهد و این قانون تصویب میشه در شرایع در قواعد اسلامی ما. یک مورد اون همان بود که مشاهده فرمودید، منازلی رو مطرح کرد، وارد خانه هایی میشید، حریم خصوصی بعضی از کسان مانند فرزند و پدر و مادر و عمه و دایی و خاله و عمو، دوستانی که دوستند، با همون تعاریفی که گفته شد صدیقند، و اونها که ممکن است موقعیت منزل، جایگاه و گنجینه چیزی، یعنی شیء بهایی، گرانبهایی از اونها ارزشمندی در اختیار شماست، در تمام این موارد می توانید شما تصرف کنید، استفاده کنید، بخورید از موجودی این منازل و خانه ها. مورد دوم هم همان بود که با عنوان حق المار از آن یاد کردیم. گذرگاهی است، معبر عمومی است، شما عبور میکنید، در کنار اون میوه است، بستانی است، محصولات کشاورزی است که امکان استفاده اون برای شما بدون تصرف و ورود در ملک دیگران هست. میتوانید استفاده کنید بدون اینکه کسب اجازه و رضایت از مالک باشد. اما هر دوی این مورد رو عزیزان، همان گونه که گفتیم و شروط ویژه‌ای داشت، یه نکته اساسی مطرح شد در عرایض دیشب. هر دوی این مورد که شما بدون اذن می توانید استفاده کنید و تصرف کنید، منوط به عدم اعلام عدم رضایت است. یعنی اگر به نوعی اعلام شده بود، تابلوی در کنار این باغ زده شده بود که به هیچ وجه ما اجازه نمی دهیم کسی از محصولات این باغ استفاده کند، لطفاً دست نزنید، دیگه این اذن شرعی هم به کار نمی آید و فایده ندارد. اگر احیاناً شما وارد این منازل که شدید، دیدید که اونجا هم یه اطلاعیه زدن یا تذکری دم ورودی در به شما دادن، صاحب خانه محترم یا بالاخره اعلام کرد که خواهش میکنیم به موجودی داخل منزل دست نزنید، دیگه تمام است. یعنی اینجا اعلام عدم رضایت شده است. اگه اعلام عدم رضایت شد، چنین حقی برای ما ثابت نیست، نمیتوانیم به این آیه عمل کنیم. اما اگر اعلام عدم رضایت نشد، حاجت به اعلام رضایت نیست. من اینو تکرار کردم که مطلب کاملا دیگه منظم روشن خدمت بزرگواران بدون شبهه باقی مانده باشد. خب آیه رو خوندیم، گفته شد و تمام. بعد فرمود که لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا. دیگه اینجا فرقی نمی‌کنه صاحب خانه هم باشد یا نباشد، با هم بنشینید استفاده کنید یا تنها استفاده کنید، در این جهت فرقی نمی‌کند. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا اول بحث امشب. پس هرگاه که داخل شدید بیوتن منازلی را، فسلموا علی انفسکم، سلام کنید بر خودتون، بر جانهای خودتون، که این سلام تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه. این یه تحیت مبارک طیب از سوی پروردگار است. خب دو سه بحث بسیار لطیف و کاملا قابل استفاده رو در این آیه و همین تتمه هایی که خدمت عزیزان تلاوت شد باید تقدیم کنیم. اولین نکته این که فرمود فاذا دخلتم بیوتا فسلموا. این بیوت عام است دیگه، یعنی که این منازلی که الان گفته شد، بیوت نکره اومد، یعنی هر خانه، هر خانه ای رو که شما وارد شدید، چه این منازلی که قبلا گفتیم چه دیگر مکانها و منازل، نکته اول و ادب اولی که به شما مسلمانان آموزش داده می شود اینه که سلام کنید بر این محیط که وارد می شید، سلام کنید. حالا این که می فرماید فسلموا علی انفسکم، بر خودتون سلام کنید، این بحث فنی دارد که الان می رسیم و در ادامه بحث بازگو می کنیم. اما قسمت نخستین بحث خود این سلام است که فرمود فسلموا، سلام کنید. در ادامه می‌فرماید بعد از علا انفسکم تحییتن، این سلام تحییت است. کلمه تحییت در اصل تحییه، یعنی دو تا یا پشت سر هم در هم ادغام میشه، میشه تحییه، میشه تحییتن، تحییه. از ماده حیات میآید، یعنی دعا به حیات، دعا به زندگی. گویا ادبی وجود دارد در میان تمام انسان‌ها عزیزان، در نوع جوامع بشری دیده می‌شود، نهایت این که اشکال اون متفاوت، و در میان جاهلیت عرب هم نوع خاصی داشت که در لابلای مطالب گفته خواهد شد. به این ادب تحیت گفته می شود که هنگامی که دو انسان با یکدیگر مواجه می شن، نمی پسندند ابتداءً بدون هیچ مقدمه ای باب گفتگو رو باز کنند، خواهش خودشون رو به هم مطرح کنند، بلکه می پسندند ابتداءً یه رفتار مقدمه ای رو انجام بدن، یک گفتار مقدمه ای داشته باشن، اونگاه اون ارتباط مؤثر خودشون رو با هم آغاز کنند. به چنین عملی تحیت گفته می شود. این همان است که شما اشکال متفاوت اون رو می بینید. در نزد ایرانیان باستان گاه این با تا کردن قامت بوده است، کمر رو به اصطلاح تا می کردن و به نوعی تعظیم این گونه می کردن. هنگامی که در مقابل سلاطینشون و بزرگان می رسیدن، فراتر از این آستان ادب می بوسیدند، خودشون رو به خاک می افکندن، بعد بلند می شدن گفتار آغاز می کردن. این در میان سنت ایران باستان بوده است. در شرق دور شما نگاه می کنید، می بینید در بعض از طوائف هنگامی که به هم می رسند، اینها زانو خم می کنند، به جای اینکه کمرشون رو خم کنن، زانوشون رو تا میدن، سری تکان میدهن، بعد کلام و صحبتشون رو با هم شروع میکنن. فرض کنید مثلا ژاپن فلان غیره. در بعض از جوامع شما میبینید اینها اگر کلاهی به سرشون بوده از کلاهشون رو برمیدارن، یه تکانی میدهن، بعد شروع میکنن به صحبت کردن با هم. در خیلی از قبائل افریقایی و کشورهای افریقایی فرهنگ اونها این بوده است که وقتی به هم میرسیدن گوشه ی لباس هم رو میکشیدن، بعد شروع میکردن به صحبت کردن. حتی گاهی اینها کاملا به اصطلاح بررسی شده هست دیگه در طول تمدن ملل مختلف، گاهی موارد داریم در بعضی از جوامع اینها مقیدن بینی خودشون رو به هم میزدن، میساییدن، دنگاه کلام آغاز میکردن. پس اگر بررسی کنیم اشکال متفاوته، اما یه نکته درش وجود دارد و اون اینه که قبل از هر ارتباط مؤثری باید یه گفتگویی باشد، یه کلامی، یه حرکتی، و اونگاه به اعتماد اون گویا این حرکت و کلام به نوعی حسن نیت ما رو نشون داده است. حالا شروع میکنیم اون ارتباط لازم رو با هم برقرار کردن. به این در کلام عرب تحیت گفته میشده است عزیزان، و در میان جاهلیت عرب هم متداول بود. یعنی عرب جاهلی هم هنگامی که به هم میرسیدند، اونها هم یه ادب گفتاری داشتند و اونگاه کلامشون رو آغاز میکردن که از همین واژه گرفته میشد. یعنی این روی زمانی خدمت دوستان اشاره کردم، الان منظم عرض میکنم محضرم پارکتون. هنگامی که به هم میرسیدن اصطلاحات ویژه‌ای داشتن، دو سه اصطلاح رو به کار میبردن قبل از اسلام عرب ها. یعنی گاه هنگامی که یکدیگر رو دیدار میکردن جمله اولشون این بود حیاک الله، همین الان در کشورهای عربی هست بعضن، حیاک الله. بعد اونگاه میگفتن خب حال شما خوب است، این خواهش ما رو به جا بیاورید. مثلا کلمه حیاک الله از ماده حیات میاد، یعنی خدا عمرت بده بابا، یعنی زندگی دراز باد، یعنی حیات و زندگی برای تو مثلا میطلبی. این جمله رو بازگو میکردن. چرا؟ به دلیل اینکه در نزد عرب جاهلی مهمترین چیزی که وجود داشت طول زندگی بود. به دلیل گرانی هزینه زندگی، معونه بالایی که زندگی داشت، خطرات و آسیب ها و ریسک هایی که در زندگی وجود داشت، اصل زنده ماندن یه هنر بود. به همین خاطر اصل زندگی خیلی مهم بود و اینا دعا میکردن به اینکه زنده بمانی، زنده بمانی، عمرت دراز باد. این دعا رو به یکدیگر مطرح میکردن، حیاک الله. خب این با منطق اسلام جور در نیامد. حالا موارد دیگه‌ش هم عرض میکنم من، اما یک به یک بررسی میکنیم. اینو اسلام نپسندید که وقتی انسان‌ها به هم میرسن همین جمله رو بگن. مسلمانان رسمشون این باشه بگن حیاک الله، به دلیل اینکه در اسلام استهزار دارید عزیزان. کمیت عمر چندان اهمیتی ندارد، عمده کیفیت عمر است. یک دست گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. ممکن است یه انسانی 30 سال عمر میکند، 40 سال عمر میکند، اما این 40 سال برابری میکند با 100 سال که بیشتر از آن. ممکن است یه بانوی 18 بهاره بر تارک تاریخ بشریت اون چنان بدرخشد که هی از صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. فرزند بزرگوارش صادق آل رسول بگوید مادرمون فاطمه صدیقه کبراست و بر تمام معارف او بشریت میچرخد. 18 بهار هم بیشتر عمر فاطمی نباشد. و مشابه این، انسان هایی که اینها کم عمر میکنند از جهت کمیت، اما میبینید یه عمر کوتاه چه برکاتی دارد. 60 خورده عمر میکند. علامه بزرگوار مجلسی که اتفاقا روز 27 ماه ذی‌الحجه هم در تقویم ها فوت ایشان رو می نویسن و یه اثر ماندگار او میشه 110 جلد بهار الاموال، که من میخوام امشب از جلد 73 برای شما یه چند تا حدیث بخونم. این یه اثره. یه اثر ایشان شرح اصول کافی است، 29 جلد، مراعات العقول، آینه اندیشه ها، که پهلوانی این مرد تو این کتاب دیده میشه، نه تو هلیت المتقین، نه تو اون کتاب دمدستی برای قلمکارای میدان نقش جهان اصفهان برای تفنن و تفریح، نه تو این کتاب پهلوانی این مرد در میدان معارف الهی خودنمایی میکنه تو این 29 جلد و کتاب های فراوان دیگر. عمر زیادی نیست، اما برکات اون شگفت‌انگیز است. شوخی نیست میگیم 110 جلد یه کتاب، یه عنوان کتاب، شگفت‌انگیز است این عمر. در اسلام بنابراین آنچه مهم است عزیزان کیفیت عمر است نه کمیت. لذا خیلی مهم نیست داره دانش پزشکی ما تمام تلاشش رو میکند. دوستان عزیز پزشک همتشون اینه که بالاخره نگه دارن بیمار رو، حالا با هر کیفیتی هم باشه میخوان نگرش دارن، تمام سعی خودشون میکنن که اینو بماند. حالا به چه کیفیتی، با چه خصوصیات جسمی و روحی و الغرض. دومین ویژگی و نامی که میگفتن، یعنی تحییتی که اینها میفرستادن، میگفتن بیاک الله. هنگامی که به هم میرسیدن بیاک الله از ماده بوعه یا بوعه تبوی، مبوعه، مبوعه صدقن در دعای نطبه داریم، یعنی نشستنگاه، جایگاه، بیاک الله، یعنی جای اقامت و استقرار پیدا کنی. خب چون این برایشون خیلی مهم بود، بی در کجایی و خانه بدوشی و بدوی و لذا این دعا رو اول میکردن، این جمله رو میگفتن، بعد با هم مثلا شروع میکردن به صحبت کردن. هنگامی که به عمرا و بزرگانشون میرسیدن، یه جمله دیگه هم داشتم قبل از اینکه بگم، خب بالاخره چون نعمت و آب و نان و شرایط مهم بود، میگفتن وقتی به هم میرسیدن میگفتن، اینها جهت شناخت تمدن ها خیلی جالبه، میگفتن انعم صباحا، بعد مخففش میکردن میگفتن ام صباحا، یا انعم مساء ام مساء، یعنی روزت رو با نعمت شروع کنی، شبت رو با نعمت شروع کنی، چون خیلی براشون مهم بود که امروز بالاخره آیا نان و آب کافی یافت می شود یا نمی شود، آیا کنج خلوتی یافت می شود یا نمی شود. با این دید عرب جاهلی این کلمات رو استفاده می کرد، ام صباحا ام مساء. وقتی که به بزرگانشون می رسیدن، به سلاطین، حالا سلاطین یعنی عمرا و رؤساء قبائل، چیز دیگری می گفتند اینجا، می گفتند عبیت اللعن، عبیت اللعن، بعد خواسته خودشون رو مطرح می کردن. عبیت اللعن یعنی دور باشی از لعن مردمان. چرا این رو میگفتن به بزرگان؟ چون میدانستن با همون جاهلیت خودشون که ریاست، صدارت، وکالت ممکنه به دنبالش لعن و نفرین باشه اگر درست و عدالت عمل نشود. قدرت مزنه ممکنه تعدی و تجاوز باشه، اساسا قدرت عامل خطرناکی است، اگر مهار نداشته باشد عامل خطرناکی است، اگر مهار داشته باشه نعمت بزرگ الهی است قدرت، و این فوق‌العاده جایگاه عجیبی دارد و تیغ دو دم. شما نگاه کنید در قرآن خداوند سبحان داره که آموزش بده به انسانها، هنگامی که نام و صفتی از صفات خود رو میگوید که مظهر قدرت الهی نیست، یعنی العزیز، العزیز، خداوند عزیز، مقتدر. عزیز یعنی چه؟ یعنی قالبی که هیچ شکست در کار او نیست، القالب الذی لا یفوته شیء، قالبی که هیچ کسی از چنگال قدرت او به در نمی رود. وقتی خداوند این قدرت خودش رو تو قرآن کلمه عزیز رو میگه، بعد چه صفتی میگه؟ العزیز الحکیم. اگر این قدرت در کنارش حکمت باشه آسود خاطر باشید، اما اگر قدرت بود در کنارش دانش و حکمت نبود، وا خسرانا. گاه میبینید ذات باری تعالی العزیز و رحیم مطرح میکنه، اگر قدرت بیاد اما در کنارش شفقت، مهرورزی و انسان دوستی نباشه، این قدرت انفجاری است. چاشنی اون کشیده بشه خدا میداند چه میکند، چه بلایی بر سر انسان ها میاد. اما اگر نوع دوستی و مهرورزی در کنار قدرت باشه، عجب برکات زیبا و عالی دارد. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان خوندم، این از اون حدیثی بود که زمانی در دوران رژیم گذشته از این سوء استفاده ها میشد و بالا تابلوها میدید نوشته بود شاه سادی خدا. این حدیثه، این جمله، اما این حدیث اینه که باز اینو هم رو مکسی تو بهار داره، از سلطان العادل ذل الله فی ارضه یعوی الیه المظلوم، پادشاه و فرمانروا و حکمران عادل سایه رحمت خدا در زمین است، به شرط آن که مظلومان بتوانند به نزد او تقاصشون از ظالمان بستانند. این جامع حدیثه، بعد دستکاری میشد، تحریف میشد مطابق میلشون، جمع جماعتی چنین دروغ پردازی میکردن. اما اصل مطلب اینه، سایه رحمت الهی میشه اگر حکمت باشه، اگر انسان دوستی باشه. پس این قدرت چون پیامدهایی داره، اونا با همون جاهلیت خودشون میگفتن عبیت اللعن، از لعن مردمان به دور باشید، این تحییتشون بود. بعد شروع میکردن خواستشون مطرح کردن، ارتباطشون با بزرگان برقرار کردن. اسلام آمد عزیزان این ماجرا رو عوض کرد و گفت چیز دیگری بگویید، فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یعنی آنچه اسلام پیشنهاد داد نه کلاه سر برداشتن بود، نه زانو خم کردن، نه کمر تا کردن، که اگر کمر به اینجا رسید زاویه قائم شد مخصوص خداست و نباید جلو هیچ بشری انسان کمرش رو اینقدر تا کنه و خم کنه، این رکوعه و رکوع مال خداست، نباید در این حد انسان کرنش کند برای کسی، اینها توصیه نشد. دامن لباس کشیدند و ریک پرت کردن و کلا برداشتن و حتی همین کاری که ما الان هممون عادت داریم به این رفتار رو انجام میدیم. خب بالاخره ما هم خدمت عزیزان میرسیم، دست به سینه میگذاریم، عرض ادب میکنیم، این هم ادب اسلامی نیست. یعنی اسلام این دستور رو نداده که وقتی به هم رسیدید یه فشاری سر دلتون بدید، نه، اینم هم نداریم ما در اسلام، همین ادب هم نیست. آنی که هست این جمله هست، سلام علیکم، فرمودن فسلمو سلام کنید. بنا شد در اسلام وقتی دو تا انسان به یکدیگر میرسن، قبل از هر چیزی واژه مبارکی رو بگوین که میکاویم این واژه رو الان، به یکدیگر یک گل واژه مبارکی رو تقدیم کنند به نام سلام. سلام چیست؟ سلم یا سلم و تسلیما سلاما، مثل کلم یا کلم و تکلیما کلاما. سلام مصدر باب تفعیل است. و دو ویژگی عمده در واژه سلام وجود دارد که قبل از هر چیزی اول بدانیم، الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. قبل از هر چیز عزیزان بدونید، از القاب و اوصاف ویژه ذات باری تعالی، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، خداوند سلام است. خدایا تو سلامی، سلام از تو می آید، سلام به سوی تو باز می گردد. ذات حق سلام است. دارالامنی که خدا برای بشریت پیش بینی کرده است، لهم دار السلام عند ربهم، بهشت دار السلام است. سخن خداوند با بشریت سلام است، سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، سلام است. اصلا خود این واژه سلام شگفت انگیزه عزیزان، این پیشنهادی که اسلام میدهد در برخورد و مواجهه دو انسان با یکدیگر. دو ویژگی اصلی درش وجود داره که این دو ویژگی حکمت و فلسفه داره. من این زمینش رو بگم. شنیدید اون روزی که خدا به ملائکه الله گفت، همینجا خدمت عزیزان در سوره مبارکه در این دوره قسمت‌های اخیر باقی مانده‌ای که مطرح می‌کردیم مفصل گفته شد، که هنگامی که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، داد ملائکه بلند شد، اتجعل فیها من یفسد فیها، خدا یا می‌خواهی در زمین کسی قرار بدی فساد کند؟ حالا چرایی و چگونگی بماند، مراد من استفاده من اینه، ملائکه تا که بحث خلقت انسان را شنیدن، اول چی تو ذهنشون اومد؟ خیر یا شر؟ شر. یعنی اول نگران شدن. به تعبیر ما اصالت و شر اومد. خب این کاملا مشخص و در آیات میبینیم، در توجیهات، روایات، کلمات معصومین، زبات مقدسه محمد و آل محمد. چگونگی چرایی این پرداخته شده که گفته شدیم الان دیگه از حوصله بحث ما خارجه. فقط اینو میخوام بگم، چرا ملائکه اول شر گفتن؟ چرا اینها نگاه منفی داشتن ابتداعاً؟ همانی است که بین خود ما جاری است عزیزان. دو تا انسان بدون سابقه قبلی وقتی با هم برخورد میکنن، متاسفانه ما چه ذهنیتی از هم داریم. تصور بفرمایید، گاهی مثال میذارم من در بیابان، شما توی شرایطی هستین از دور ببینید یه کسی داره میاد، هم اول کاری که میکنی دوربرت رو نگاه میکنی ببینید که و یقول الانسان و عین المفر، کجا راه درست برای فرار دارید اگر خطری بود، یا احساس میکنید که چوبی چماقی دور برتون هست، سنگی چیزی اگر لازم بود بردارید. یعنی اول چیزی که تو ذهنتون میاد اینه که ممکنه شهر ببینید، احتمال شهر میبینید. نه، نزدیکترش عرض میکنم، میخواید بنشین پای مذاکره و معامله، قبل از اینکه به سود یا حسن نیت طرف مقابل فکر کنید، به این فکر میکنید که چه کاری بکنیم که دستشو ببندیم، تو پوست گردو کنیم، ذریب اطمینان معامله رو بالا ببریم. یعنی به شرش فکر میکنیم. نمیدانم، فرض میفهم در این مجلس مذاکره گفتگوی به اصطلاح نشستن برای این دختر پسر، در آن خانواده ها صحبت میکنن، از همون اول خانواده مرد فکر میکنن که حالا اگر یک کار فکری بکنیم، اگر به طلاق کشید سبک باشه برای جوان ما. بابا شما هنوز عقدش نکردین، طلاق دادین دختر مردم رو؟ اونا میگن که آقا یه جوری بگیریم که اگر خواست مشکلی پیش اومد چیز برگ برنده ای دست ما باشه. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، به شر فکر میکنن قبل از اینکه به فکر کنن. حالا متاسفانه آتش به جان شمع فدت کین بنا نهاد، این دست خود انسان هاست. یعنی رفتار ما عزیزان با یکدیگر چنین اختزایی رو کرده است که ما به جای اون که اصالت الخیر رو از هم توقع کنیم، اصالت و شر رو توقع میکنیم. به جای اینکه اول ما از یه انسان توقعات خیر و انتظارات پاکیزه و مبارک داشته باشیم، ذهنمون به جهات منفی قضیه برای خیلی بده، خیلی بده. خب شما در نقطه مقابلش میبینید واقعا اگر انسانهای موفق و موجه رو یافتید و میشناسید با اونها اینطور نیستید دیگه. یعنی انسانهای پاکیزه‌ای که هستن تو زندگیتون، وقتی با اونها برخورد میکنید از ابتدا تا انتها به خیر فکر میکنید، از ابتدا تا انتها جز خیر اینها تو ذهنتون نمیاد و پاکیزگی نمیاد. الحمدلله اینها نمونه انسانیت کاملن که این آرامش رو میدن. حالا با این فلسفه و زمینه پیشنهادی که اسلام میدهد، که این پیشنهاد بود الزام‌آور باشه، نه فقط تعارف و لغلغه زبان، اولین جمله ای که شما به هم میرسید آن است که بدون سابقه قبلی بر شرایطی رسیدید به هم، قبل از هر کلامی سلام. سلام یعنی چه؟ اولین چیزی که در سلام وجود دارد عافیت و تندرستی و سلامت، دومین چیز سلم، امنیت و صلح. دو تا نکته اساسی تو واژه سلام وجود داره. اصلا کلمه سلام این دو تا معنا رو داره. اولین چیز این است که وقتی دو تا انسان با هم میرسند، با کلمه سلام، شما سلام اگر بگید این سلام، حالا بیش از این هم حوصله نداری، این در حقیقت محذوف داره، یعنی سلامون علیکم. این جمله رو به اصطلاح ادبی میگن جمله انشائی است. یعنی شما دارید میگید که من تمنا میکنم سلامتی را برای شما، معناش اینه دقیقا، یعنی من آرزو میکنم، دعا میکنم به سلامتی شما. کلمه سلام علیکم اینه معناش. خب پس بنابراین شما وقتی ناآشنا به یک کسی میرسید، همون مثالی که تو بیابان شما نگرانی رو دارید تا که طرف نزدیک میشه میگه سلام علیکم، شما تمام آرامش میاد تو وجودتون، میگید نه دوسته، از در سلام در آمد، سلامی چو بوی خوش آشنایی گفت بر آن مردم دیده روشنایی. خود سلام را که میشنوید جان و دل شما قرار پیدا میکنند، آرامش پیدا میکنید. اون ماجرای حضرت ابراهیم رو، سوره مبارکه هود، سوره مبارکه زاریات، وقتی فرشتگان اومدن اما در قالب انسان بشر، 10-12 تا مرد یه مرتبه وارد شدن، ابراهیم اصلا وجلون یا حالت وجلی پیدا کرد، گفتن قالو سلاما، تا سلام کردن ابراهیم آرام شد، فراغ الی اهلی رفت و کباب را آماده کرد برای میهمانانش آورد، اون آرامش به جان آمد. خود کلمه سلام وقتی دو تا انسان به هم میرسن میگن سلام، یا امنیتی به هم میدن عزیزان، یعنی ابتداءً تمنای عافیت هم میکنن و این خیلی چیز مهمی است که اسلام آموزش میده، این که انسان خواهان تندرستی دیگران باشد عزیزان، این که انسان در برخورد و در کلام، و خواهش میکنم به این نکات دقت بفرمایید، این آموزش این دینه که وقتی با دیگران برخورد میکنید کلامتون و سخنتون به گونه ای باشد که آزاری و زیانی برای عافیتشون ایجاد نکنید. نه اینکه صرفا میگید سلام علیکم بعد تیغ رو بزنید، بعد جیب رو ببرید، نه، وقتی شما دارید میگید سلام علیکم، یعنی از همون ابتدا گفتید من کاملا علاقمند و شائق به تندرستی حضرت عالی هستم، عافیت شما برای من مهم است. و شما بینی و بین الله اگر بدونید یه کسی سلامتی شما برای اون خیلی مهمه، چه حالی دارید به اون؟ چه رفتاری با اون دارید؟ چه لذتی میبرید از معاشرت با اون و همصحبتی با چنین کسی که اینقدر به شما محبت داره که شما اگر دردی به سرتون بیاد براش مهمه، ابراز علاقه میکنند به تندرستی جناب عالی و سلامت شما. این ادبی است که ما در سلام داریم. همین تحیات ساده ما، همین جمله این که بالاخره به هم میرسیم و میگیم، این همه پیام توش هست، این همه بار مثبت زیبای جالب دارد عزیزان این واژه. و خب این نعمت سلامتی، لا لباس اجمل من السلامه، هیچ جامعی برازنده تر از سلامتی برای انسان نیست. و این نعمت بزرگ رو ما همون اول که میرسیم برای هم دعا میکنیم، سلام علیکم، سلام علیکم، امیدواریم که عافیت شما پایدار و تندرستی شما برقرار. این جمله هم معنای دوم سلم، صلح، امنیت و سازش. دوست عزیز، تا که گفتیم سلام علیکم، یعنی عزیز من، من هیچ، از ناحیه من الله اکبر، اینو من میگم و یه کمی میلرزونه وجود انسان و عزیزان من، واقعا خطر داره این بحثی که من دارم میگم الان. یعنی بحث اینه که وقتی شما به یک کسی رسیدید گفتید سلام علیکم، یعنی از ناحیه من هیچ چیزی مخل به امنیت شما نیست، من کاملا از در صلح و امنیت به شما وارد شدم. آیا راست میگوییم یا نه؟ نکنه این رو به دروغ بگیم. میگیم سلام علیکم، اما پشت این سلام ممکن است تهدیدها باشد، پشت این سلام ممکنه اهانت ها باشد، پشت این سلام ممکنه ایذاها و آزارها باشد. این میشه یه پارادوکسیکال، یه سخن متناقض نما این سلام ما، و هیچ بار شرعی نداره و اصلا نیست اونی که شریعت میخواد. پس نکته دومی که در سلام وجود داره به همین سادگی، وقتی دو انسان به هم میرسن تمنعنه از همون اول اعلام میکنن که ما از در صلح در آمدیم، به نزدیک من صلح بهتر از جنگ. آقا ما اصلا سر جنگ با شما نداریم، سر معارضه نداریم، ما اصلا اومدیم که امنیتی رو برای شما بیاریم و شما برای ما بیارید. چقدر زیبا و چقدر متین شریعت این محاوره بین انسانها رو آغاز میکنند. به همین خاطر میبینید اهمیت داره عزیزان. به همین خاطر کار به اونجا میکشد که میگویند لا سلام لا کلام قبل سلام. اصلا هیچ کلام قبل سلام را اسلام نمیپسندد و مجوز دارید، شما مجوز شرعی دارید که اگر کسی به شما سلام نکرد و سلامی بینتون رد بدن نشد پاسخ ندهید. اگر کسی به شما کلام نکرد، سلام نکرد، فلا تجیبو. حالا این چه کسی سلام کند چه کسی سلام نکند، اینها دیگه شاید بعضا دوستان شنیده باشید، میدونید اینها اسباب قاعده عجیبی داره. یعنی فرض بفهمید وارد بر اون کسی که میاد تو، بر کسی که داخل سلام میکند. مردان بر زنان در اسلام سلام میکنند، نه زنان بر مردان. سواره بر پیاده سوار میکند. غنی ثروتمند به فقیر در اسلام باید سلام کنه. متعلم به معلم سلام میکند. ما چارچوبی داره اینها. اونی که وظیفش سلام کردن، ابتداعا پیشنهاد سلام به او داده میشه، اگر سلام نکرد فلا تجیبوه، این متن حدیث، شما جوابش ندید، بذارید تنبیه بشه اینجا. و این رابطه از اون طرف باز، هنگامی که خودتون برخورد کردید با جماعت، از مهمترین عواملی که شاخ غرور و کبر انسان را می شکند، من التواضع ان تسلم علی کل من لقیت. از نشانه های تواضع اینه که شما به هر کسی رسیدید، ولو این چارچوب و این الگو رو به شما دادن که چه کسی بچه، اما شما پیش قدم بشید. این از نشانه های بزرگ تواضع است که غرور شما را می شکند، خورد میکنه اون منیت و نفسانیت درونی رو. من به این بچه 10 ساله سلام کنم؟ بله سلام کنید، همان گونه که پیامبر شما خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی چنین عمل میکرده است و اولیاء خدا چنین عمل میکردن. من قبل از ادامه بحثمون و ورود به ادامه آیه، اجازه بفرمایید که چند تا روایت زیبا رو در این جهت بخونم و محفلمون رو با سلام و با عطر سلام بیشتر مزین و منور کنیم. این جلد 73 بهار الانوار مجلسی که عرض کردم، اصلا شروع این جلد 73 با التحیه و التسلیم و العطاس و ما یتعلق بها، اصلا شروع این جلد با سلام است، با ویژگی های سلام، آداب سلام، آیات سلام، بعد روایات سلام، که روش این بزرگمردی بوده ابتدا آیات رو میاره بعد روایات رو میاره. حالا من به عنوان نمونه چند تا تیمونن از این روایات رو سریع میخونم که بحث رو بتونم خدمت دوستان ادامه بدهم. فرمود اذا دخل الرجل منكم بيته، حالا این مربوطه بحث خودمون، حدیث رو بعد میخونم، اجازه بدین یک دو تا از این روایات عام رو بخونم بعد این روایت خاص رو میخونم. فرمودم من بدع بالکلام قبل السلام فلا تجیبو، همینی که الان گفتم، اگر کسی کلامی را آغاز کرد قبل السلام میتونید جوابش ندید. فرمودن وقال لا تدع الى طعامک احدا حتی یسلم. خب اگر کسی رو میهمان میکنی حتما قبل از هر چیز تو باید، یعنی میزبان به میهمان سلام کند. فرمودن که خیلی زیباست این جمله، خیرکم، پیامبر فرمودن خیرکم من اطعم الطعام و افش السلام و صلا و الناس و نیام. خیلی قافیه قشنگی داره این حدیث. بهترین شما کسی است که اطعم الطعام، میخوراند گرسنگان رو. و اینم توجه دارید، من اون شب هم عرض میکردم خدمت دوستان، در اطعام طعام مثلا یه خاصیت های خدا قرار داده است. شاید عزیزان راه رسیدن به خیلی از خواسته های مطلوب ما اطعام گرسنگان باشه. نمیتونم بیشتر بازش کنم خدمتون. حتی یه خواسته هایی که خیلی گیر داره، خیلی مراجعه پزشکی داره، توجه دارید؟ بعض از خواسته ها را می توان از این راه معنوی بهش رسید، یعنی از سیر کردن شکم گرسنگان از بندگان خدا. خدا یه خاصیت عجیبی در این عمل قرار داده است. خب طبعا اگر ما انسان مؤمن مسلمانی رو سیر کنیم چند چندان فضیلت، اما اگر مؤمن مسلمان نبود، مسلمانی بود که خیلی هم پایبند نبود، مسلمان هم نبود اصلا، هم دشمن خدا نباشه، عدو خدا نباشه، ستیزه با ذات حق نکند، لکل کبد الجائع اجران، هر شکم گرسنه ای رو سیر کردن اجر خودش. توجه دارید؟ فرمودن کسی که اطعام طعام میکند و افشاء سلام، این سلامی که داریم میگیم نکته خیلی مهمی هم که همیشه تو روایات گفتیم که باید افشاء باشه. افشاء یعنی چی؟ یعنی آشکاری و علن، یعنی اینکه گاهی ما به هم میرسیم یه سری تکان میدیم، این سلام نیست عزیزان، بلکه باید سلام شنیده شود و آشکار باشد. اونم که گنگ یه چیزی زیر لب میگیم، یه چیزی میگیم که متوجه نشدیم چی بود، به چه زبانی بود این گفت، این هم سلام نیست، بلکه باید دقیقا افشاء شود و آشکار شود. فهمدن کسی که اطعام طعام میکند و افشاء سلام میکند و عبادت میکند شبانگاهانی که مردمان خوابند خیر کن، این از بهترین بندگان خداست و چنین ویژگی برای او وجود دارد. یه حدیث دیگه هم از این حدیث های چندتایی هست اینجا، خیلی لطیفه، ازدید من این رو هم بخونم. فرمودن که من یزمنولی اربعتن به اربعت عبیات فلجنه، کیه که برای من زمانت کنه چهار کار رو که من براش بهش را زمانت کنم به ازای این چهار کار، اونم عبیاتی در جهنت، شاید منم چهار جایگاه برای او در بهش پیش بینی کنم زمانت کنم. من انفق ولم یخ فقرا، کسی که انفاق کنه در راه خدا و نترسه از کم شدن حساب بانکیش، کم شدن صفر براش مهم نباشه، این شهامت و شجاعت سخاوت رو داشته باشه. دو، و انصف الناس من نفسه، کسی که انصاف با مردم داشته باشه در برخورد. خیلی حرف مهمی عزیزان، چه قصه هایی از این داریم ما، از نکاتی که دیده میشه در برخورد ها بین زن مرد، فرزند نمیدانم برادر خواهر، قوقاست، این بی انصافی نامحسوس بین ما، ابراز نمی کنیم بی انصافیم، اما عملا از انصاف بین ما در رفتار خبری نیست. انصاف از ماده چی میاد؟ از ماده نصف و نصف میاد، یعنی واقعا منصفانه وسط رو گرفتن بین من و دیگران، اون اعتدال حق رو بین خودم و دیگران جاری کردن و حاکم کردن. فرمود و انصف الناس به نفسه. سوم، و افش السلام، در کنار این کارها افشاء سلام. البته چهارمیش هم چون زیباست دیگه، حالا گذشتیم از مورد خودمون، اما اینم بخونم، و تر کل مرا و امکان محقا. تا میدونه اگر این چهار کار رو کسی انجام بده من ضمانت بهشتش میکنم. چهارمیش تر کل مرا، یه وقتی گفتیم به دوستان مرا یعنی دهن به دهن کردن، بگو مگو کردن، مجادله بدون فائده، این میشه مرا. تا میدونه ول کنید مرا رو، استعدادها را از بین میبرد، کدورت ایجاد میکند، غبار بر دل مینشاند، معنویت رو محو میکند. هرچند حق با شماست ول کنید، ادامه ندید. وقتی میبینید هدف مچگیری است، نرسیدن به حق و ثواب، راه کنید، ولو زن و شوهرید، راه کنید، ادامه ندید با هم. و از اون طرف فرمودن رسول خدا فرمودن ان اعجز الناس من اعجز عن الدعاء، عاجزترین مردم و ضعیفترین مردم اون کسی است که عاجز از دعاست، ببخشید این تعبیر، عرضه دعا نداره، توان دعا نداره، بلند نمی کنه این دست رو و نمی خواند حضرت باری تعالی در کم و زیاد زندگیش و در تمام شرایطش. و ان ابخل الناس من بخل به سلام، و بخیلترین مردمان اون کسی است که بخل به سلام داره، از یه سلام هم مزایقه می کند و بازگو نمی کند. حالا که به اینجا رسید اجازه فرمود یه حدیث لطیف دیگه هم از این قسم چندتایی ها بخونیم، که اینا حدیث مرحوم صدوق اینا تو خصال خوب جمع میکند، اینجا مرحوم مجلسی داره. نبی مکرم فرمودن ان للمسلم علی اخیه المسلم من المعروف ستن، هر کدام از دوستان و عزیزانی که کنار هم نشستید 6 تا حق لازم به هم دارید، این 6 تا از حقوق لازمه. 1 یسلم علیه اذا لقی، اولینش هم را که میبینید سلام کن، یعنی تمنای سلامتی هم. پس ببینید ما مفهوم سلام رو الان چکار کردیم خدمت دوستان؟ عوضش کردیم. شما سلام میکنید، اما میگیم نه سلام گفتنی نیست، سلام یه امر قلبیه، سلام یه نیت پاک شماست برای دیگران، یه تمناست، یه آرزوست، یه اقدامه. وقتی شما سلام میکنید یعنی سعی میکنید در عافیت و سلامت و امنیت مخاطبتون. بلا این سلام، سلام نیست، لقلقه زبان است. نمیشه اون سلامی که شرع به ما آموزش میده و خدا میگه فسلمو، سلام کنید. فرمود اولینش و سلم علیه هزالقیه، دوم چون من دیگه خوندم تموم شد، مراد ما همین اولی بود، اما حیفم میاد اون پنجتای بعدی رو نخونم. و یعوده ازا مرزه، اگر بیماری دارد به عیادتش برود. و یسمته ازا اتسه، هنگامی که اتسه میکنه که نشانه سلامتی است، ابراز خوشبختی کند، به دعایی، به ذکری، به چیزی ابراز کند علاقه خودش. و یشهده ازا ماته، خب اگر احیانا فوت کرد به تشییع جنازه او برود. و یجیبه ازا دعا، اگر دعوتش میکنه دعوتش رو اجابت کنه. خیلی خوب از خدا کند انسان واقعا بتونه و این عمل رو انجام بده. و یجیبه ازا دعا، هنگامی که دعوتش میکند اجابت دعوتش کند. از اون مشکل تراش حالا این قبلیش مخصوصا که بالاخره برنامه خوبی هم باشه که حالا ممکنه انشالله عمل بشه. و یحب له ما یحب لنفسه، و دوست داشته باشد برای او آنچرا که برای خود دوست دارد. و یکره له ما یکره لنفسه، و ناپسند بدارد آن برای او آنچرا که برای خیشتن ناپسند میداند. من حالا یه دو تا حدیث دیگه هست که ادامه بحث رو بگم باید بخونم، الان همینجاست، اما میگذارم ادامه بحث رو روشن‌تر کنم خدمتتون میخونم. پس مشخص شد که ما در اسلام یه ادبی داریم به نام سلام عزیزان، که این جمله دعایی است و هنگامی که بازگو میکنیم دو چیز رو تمنا میکنیم، یکی عافیت و دیگری امنیت رو. خاطرتون هست این حدیثی که فراوان این قدیمی هامون میخوندن زیر لبم زمزمه میکردن سرم تکان میدن، حالا هوای عجیبی هم داشتن تو ایام پیری و اینها و مشکلات و بیماری ها، میگفتن نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمت مجهول خدا، یکی عافیت است و دیگری امنیت است. عجیبه، عجیب. الان فکر میکنید درد امروز جامعه بشری چیه؟ فقدان امنیت و عدم توزیع درست ثروت و فقری که در سومالی نتیجه اون رو دارید میبینید. ظلم ها و تبعیض هایی که از یه جا هر از گاهی سر در میاره در جامعه بشری. یعنی امروز هم مشکل اصلی بشر همین دوتاست و بزرگترین نعمت خدا همین دوتاست. همین حدیث ساده ظریفی که هم قدیمی هامون میخوندن، نعمتان و مجهولتان از صحت و الامان. بعد میگفتن خدا ما قدان کند به این سلامتی، به این عافیت، به این امنیت و چنین و چنان. فرمود حالا برگردیم با آیه با تمام این توضیحاتی که داده شد خدمت عزیزان. فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، شما وارد منازل که میشید سلام کنید. آن فرمود علی انفسکم، یعنی چی؟ بر خودتون سلام کنید. هنگامی که شما وارد این منازل یا هر منزلی میشید، دو حالت متصوره، یا این که ساکنان منزل هستن یا نیستن. آیه باید با هر دو سازگار باشه. اگر ساکنان خانه هستن فسلموا علی انفسکم، سلام میکنید. اما علی انفسکم یعنی چه؟ بر خودتون. این خیلی نکته جالبی است که در آیات شریف بارها بهش رسیدیم. محضر مبارکتون سوره مبارکه حجرات خواندید ولا تلمزوا انفسکم، مسلمان ها طعن و عیب جویی نکنید از خودتون. شما چه کسی رو میشناسید که بنشینه مقاله علیه خودش بنویسه خودش رو نقد کنه؟ میشناسید کسی رو که بیاد بگوید بنده فلانه به فلان این عیوب را دارم، 10 عیب را دارم، تو روزنامه پخش کند این رو؟ هیچ کی این کار نمیکنه تو دنیا. کسی نمیاد لمز نفس خودش کند و عیوب و طعن بر خودش ایراد کند، بلکه همیشه در پوستین دیگران میافتیم، عیب دیگران رو میگوییم، نقص دیگران رو میگوییم و کور خیشتن. خب پس این که قرآن میگه ولا تلمزوا انفسکم یعنی چی؟ آفرین، دست مریزاد. نکته همینجاست مسلمان ها، بدانید اینی که شما عیب جویی دیگران بکنید و طعنه به دیگران بزنید، در حقیقت دارید چیکار میکنید؟ خودتون رو معیوب میکنید. عیب یه فرد دیگر رو در جامعه گفتن، یه مسلمان رو گفتن، عیب کل جامعه مسلمانی است و کل جامعه رو زیر سوال بردن است و خودتون رو زیر سوال بردن است. فرمود ولا تقتلوا انفسکم، نکشید خودتون رو. بابا آمار خودکشی نسبت به دیگر کشی در دنیا عددی نیست، یعنی انتحار بسیار بد، ناروا، اما آمارش خیلی کمه نسبت به خود به دیگر کشی و قتل نفس دیگران. اینی که خداوند میگه ولا تقتلوا انفسکم، دیگران رو نکشید، اما از دیگر کشتن تعبیر به چه میکند؟ خودتون یه انسان رو بکشید گویا خودتون رو کشتید، خودتون رو نابود کردید و ایران کردید، از بین بردید. چرا؟ چون بنی آدم اعضا یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. هیچ فرقی نمی کنند. شواهد بسیار زیادی داریم تو قرآن برای این بحث که یک نگاه جمعی زیبای پرشکوهی رو حضرت باری تعالی مطرح میکنند. من جمله این آیه: وقتی وارد خونه شدید سلام کنید بر اهل اون خانه. اما سلام کردن شما به اینها در حقیقت سلام به کیه؟ سلام به خودتونه. یعنی شما اونها یکی دیگه پارید، اگر این خدمت رو کردید، این سلام رو کردید، به خودتون سلام کردید. ادامه همین نگاه رو اگر بگیم، اگر این خدمت به خودتونه، این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر هر کار خیلی کردید بازتاب اون مال خود شماست، نیکی اون به شما برمیگردد، پاداش اون به شما میگردد، برمیگردد، فوق العاده مهم و زیباست. این اصلی که قرآن تأسیس میکند و آموزش میدهد به انسانها. پس اگر کسانی در خانه بودن شما بهشون سلام کردید، فسلموا علی انفسکم، یعنی به اهل خونه سلام کنید، گویا به خودتون سلام کردید، امنیت و عافیت برای خودتون آوردید و این ارتباط و خوش و زیبا رو برقرار کردید. اما اگر نه، اگر شما وارد خانه شدید، فرض دوم اینه که هیچکی تو خونه نیست، اینجا فسلموا علی انفسکم در نگاه اول که ساکنان خانه موجودند، این سلام بر خودتون غیر مستقیم بر خودتونه. اما اگر ساکنی در خانه نباشد باز هم سلام کنید. یعنی وقتی وارد خونه میشید، هیچکی تو خونه نیست، تو خونه کسی وارد میشید، حتی تو خونه خودتون وارد میشید، هیچ کی نیست، سلام کنید. نگید این ممکنه مشکلات مشاعر، نه، این خیلی خوبه. وقتی که وارد شدید بر خودتون سلام کنید. حالا من میخونم براتون خدمت دوستان عزیز، بگید السلام علینا. کسی نیست، به خودتون بگید السلام علینا، نه السلام علیکم، نه السلام علیکم، بگید سلام علینا، سلام بر ما. این چیه؟ حالا دقت بفرمایید، اون روایاتی که عرض کردم باید این آیه رو بگم، بعد بخونم خدمت عزیزان و تکمیل سخن باشه. اینجاست که فوق العاده بابی رو باز میکنه و دوستان عزیز چه خبرهاست، چه خبرهاییست که ما از اون خبرها بی خبریم و چه اوضاعیست. فرمود وجود اماره که امام اذا دخل الرجل منکم بیته، وقتی تو خونه خودتون وارد میشید، فان کان فی احد یسلم علیهم، اگر هستن اهل خانه که سلام کنید. شما مقید نباشید آقا که وارد میشید حتما منتظر باشید خانم ایستاده باشد، نمیدانم بفرموده که بخواد به شما سلام کنه. نه، شما سلام کنید، شما برکاتشو ببینید، شما سلموا علی انفسکم، سلام کنید ببینید چه اتفاقی میافتد. و این لم یکن فی احد، حالا دقت بفرمایید، اگر هیچ کی در خانه نبود، فلیقل، بگید السلام علینا. حالا تو این حدیث داره من عند ربنا، سلام بر ما از پروردگارمون. بعد شما عمل کردید به آن که تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه، که الان میگم خدمت دوستان، به این آیه عمل کردید. حالا زیباتر از این، فوق العاده زیباست، وجود مبارک امیرالمومنین فرمودن، فرمودن هر کدام شما وقتی وارد خانه میشوید و کسی در خانه نیست، بگید السلام و فاذا دخلتم بیوتن. حالا این حدیث رو قبل از اون بگم، این خیلی زیباست. فما هو تسلیم الرجل علی اهل بیته یدخل ثم يردون علیه فهو سلامکم علی انفسکم. فهمیدن این آیه میگه هر کدومتون، هر مردی، هر زنی وارد خونه میشه، به اهل خانه خودش سلام کند. در حقیقت سلام اونها برمیگرده به خودش و امنیت و تهیت خودشه. همین توضیحی که گفتم. اما نکته دوم که میخواستم بگم، حدیث اینه، فهمیدن وقتی وارد خانه شدید، این خوب دقت کنید، فهمیدن وقتی وارد خانه شدید، هیچ کی تو خونه نیست، بگید سلام علینا، سلام علینا، بیا بگید سلام علیکم حتی. بعد بخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه مردی اومد پیش وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، در هم حدیث داریم همینجاست، گفت یا رسول الله انی اخاف الفقر، من از فقر میترسم، مشکل. فرمودن برو وقتی که به خانه خودت وارد میشی سلام کن بر خودت، سلام کن بر خانه هر چند خالی است، و بخوان سوره مبارکه قل هو الله. چندین ماه بعد به تعبیر ما برگشت و افتاد بر قدم نبی مکرم، یا رسول الله عجیب تجربه‌ای به من آموختید، عجیب درسی به من دادید، سند این کار شما چی بود یا رسول الله که به من فرمودید؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ حالا تحییتن من عند الله. این سلام اولا یه تحییت الهی است، این نه کلاه برداشتنه، نه خم شدنه، نه بلند شدنه، نه دست به سینه گذاردن است. اما دقت کنید ادامه‌شو، مبارکتن. این سلام ماهیتن یه تحییت مبارکه، یعنی این سلام اگر با صدق هر کجا گفته میشه عزیزان به دنبالش برکات الهی میاد. چه بسیار کدورت هایی که با سلام به برکت سلام رفع میشه، چه دلهای غمینی که در انتظار یه سلام یه بزرگیست، وقتی سلام میشه غمها میرود و خاطر شاد میشود. چه مشکلات روحی انسان با یه سلام رفع میشه گاه. عجب برکاتی خدا دارد. و از جهت مادی چه آثاری سلام دارد که تو حدیث نبوی برگرفته از این سنت. اینو باز هم گاهی خدمت دوستان عزیز گفتم. ببینید عزیزان، این یه چیزیه که ممکنه ما الان توجیه علمی براش نداشته باشیم. توجیه علمی که میگم یعنی توجیه مثلا علوم تجربی اینا براش نداشته باشیم. آه مثلا خیلی چیزهای دیگه که نداریم اما حسش کردیم. یه کسی میگه من چشیدم، بعد تو من میگی مثلا چیه؟ وقتی کسی چشیده، کسی درکش کرده، او چی میخواد؟ وجدانی است دیگه. ما چیزی بالاتر از وجدان داریم یعنی درک. وقتی یک کسی درکش کرده، چیزی رو وجدان کرده، ما یه مفهومی تو زندگی داریم به نام برکت. عزیزان این یه و امر حقیقی وجدانی است. یعنی شما دقیقا میبینید یک کسی داره زندگی میکنه با این مبلغ، به قول عوام الناس شیشش گروه نوشه، شیشش گروه هشتش، اما یک کسی با همون مبلغ با همون شرایط داره زندگی میکنه، بسیار رضایتمند و بسیار راضی است از زندگی خودش. ماهیتاً یه درآمد، یه هزینه، اما یه چیزی تو این زندگی هست که تو اون زندگی نیست. گاهی رو شما از زبان خانم خانه میشنوید میگن این چه بی برکت بود این برنج، کیسه برنجی که آوردید به هم گشتیم تموم شد. یه وقتی به شما میگن این کیسه برنج چقدر با برکت بود، هر چی برداشتیم تموم نشده، فقط فردا تموم میشه. میگن هر چی برداشتیم تموم نشده، این چقدر با برکته. این واقعاً عزیزان یه حقیقت ملموسه، قصه برکت. حالا چه رازیه تو این؟ چی میشه که این اتفاق میفته؟ این دیگه قصه های باریکتر از هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. اینا دیگه یک راز و رمزیست که شاید بالاخره وقتی بفهمیم و وقتی نفهمیم بشریت بهش برسد نرسد. اینا چه امر واقعیست این مقوله. من این رو فرض بفرمایید بدون محابا دیگه خدمت دوستان گاهی گفتم، یه مرتبه این رو اشاره میکردم. اینو واقعا من در مثلا ممکنه کار مطالعه حس کنه انسان، یعنی ممکنه شما یه ساعت وقت یه کسی میگذاره، مثلا میخواد یه نمیدونم مقاله‌ای رو بنویسه، اما مقدمه مقاله بیشتر نمیاد. ممکنه یه ساعت وقت میگذاره یه مقاله‌ای رو از اول تا آخر مینویسه. این هیچ چیزی جز برکت وقت. یه کسی میخواد به 10 ساعت کار علمی رو انجام بده، کسی به 2 ساعت انجام میده. یعنی برکت در وقت. اینو دیگه ما تو کار خودمون حس میکنیم و لمسش میکنیم. توجه دارید؟ این واقعا نکته مهمی است عزیزان. و حالا از کجا میاد؟ ریشه‌هاش عنایت الهی و از همه اینها در صدر تمام این مسائل، در صدر تمام این مسائل در رابطه با خداوند اخلاص، در رابطه با خلق حسن نیت. اگر انسان به انسانها حسن نیت داشته باشه و همیشه خیرخواه انسانها باشه. میبینید همسایه مقابلتون خونهش خراب کرده داره 5 طبقه میسازه، هم نگاه میکنید میگه هر که افسوزگش ما رو زلش، یا خودش دزد بود یا پدرش لاسمان که نریخت روی سرش. خب بابا تو چه میدونی؟ تو که زیر وام و قرض و فلانش که نیستی، مشارکتش که نمیدونی. الحمدلله که این توفیق رو پیدا کرده، به لطف خدا اون خانه رو خراب کرده، حالا 5 تا خانواده میان توی این محل مینشینن، توی خونه مینشین. تو لذت ببر، دعا کن، دعا کن که به سلامتی این آهن بالا بره، این ساختمان بالا بره، بینی خون نیاد. اینطور نگاه کن، بعد ببین خدا با تو چه میکنند. حالا تو برو تو دیدگاه تنگ نظرانه اون گونه نگاه کن، ببین چه میشه. این از مقوله هایی است که توش برکت، یعنی حسن نیت با خلق عزیزان و اخلاص با حضرت پروردگار عجب باز میکند در این چهار رو، این دو عامل و دو فاکتور برای انسان. فرمود فسلمو علی انفسکم، پس هر دو صورت چه کسی باشد چه نباشد، باشد بر اهل سلام میکنید گویا به خودتون سلام کردید، نباشد سلام میکنید بر خودتون و برکات الهی مبارکتن میاد براتون و شامل حالتون میشه. فرمود مبارکتن، یه جمله زیبا داره، طیبه. این سلام یه تحیت مبارکیست، طیبه. طیب یعنی خاطر آرام کن، به تعبیر خودمون یعنی آرام بخش. سلام خاصیت آرامش بخشی داره. الان عرض کردم با دو نفر با یه خصوصیات منچانی به هم میرسن، تا میگه سلام علیکم، میگه الانی از دور داره میاد، چه امروز آمده که دیگه با ما چگونه این مطالبهشو نقد کند، چگونه، تا میگه سلام، میگه نه الحمدلله امروز از دنده خوب بلند شده، مشکلی نداره. این یک آرامشی میده، این طیبه است، مبارکتن طیبه، خیلی زیباست عزیزان. حالا ببینید، من یه ساعت دارم خدمت شما دوستان، دیگه نشد از تتمه همین آیه باقی مونده بریم سراغ آیه بعدی. یه ساعت داریم حرف میزنیم با دو سه دقیقه کمتر، اما فقط یه حول و حوش شمه از مقوله سلام، یه شمه از این کلمه سلام رو داریم میگیم. هنوز بالاخره به همون حکایت همیشگی خودمون، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت. حالا این سلامشه، تا بعد از سلام کلامش چطور باشه، ادب کلامش چی باشه، فائده این کلامیش چی باشه، شیوه کلامش چی باشه، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل رو ببینید خدا چه کرده است با ما و چه زیبایی هایی رو در کلام خودش به این وفور در اختیار ما و شما به برکت قرآن عزیزان قرار داده است. فرمود فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند الله مبارکتا طیبه. پایان آیه کذالک یبین الله لکم الآیات. خدا به همین وضوح آیاتش رو براتون روشن میکنه، به این سادگی حقایق رو در اختیارتون قرار میدهد. اما سال تحصیلی شروع میشه، آقا معلم میره سر کلاس دانشگاه فردوسی، دانشجوش هم میاد و 30 تا 40 تا دانشجو هم سر این کلاس می نشینند و درس رو شروع می کند و شرایط هم زحمت کشیده است، دانشگاه برنامه‌ریزی منظم کردند و همه چی منظم دقیق بدون اختلال، کلاس ها مرتب، نمی دانم گرمایش سرمایش نه از دقت ها، همه چیز منظم و عالی، معلم هم عالی درسش رو مطرح می کند. خب دیگه حالا انتظار طبیعی ما اینه که پایان این ترم این 30 تا 40 تا دانشجو موفق بیان از این درس و دیگر درس ها بیرون. اما این اتفاق ممکن است بیفتد، ممکن است نیفتد. اگر این اتفاق نیفته، دیگه اینجا اون چه هست مع الاسف نتیجه ضعف کار دانشجوست. در پایان آیه فرمود لعلکم تعقلون. خداوند زمینه رو فراهم کرد، آیات رو تبیین کرد، معلم و شارحش رو فرستاد، الگو رو پیش روتون قرار داد. لعلکم، دیگه این شمایید، شاید که شما به خدایید و در این مجموعه آیات الهی و در این مباحث و مطالب تعقل کنید و با عقل و تعقل برید این حقایق زیبا رو استخراج کنید، برون آرید و با آن زندگی کنید. لعلکم تعقلون. به اینجا که میرسد، ما دیگه تا پایان سوره مبارکه 3 آیه بیشتر نداریم خدمت دوستان. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا. حالا اینجا دیگه به بهانه این اذن و اجازه و غیر و اینها یه اشارتی هم میشه به شیوه ادب و رفتاری که باید مؤمنان با پیامبر مکرم داشته باشن و یه فایده های جنبی این بحث دارد که انشاءالله فردا شب ادامه مطلب رو محضرم بارک عزیزان در آیه 62 بازگو خواهیم کرد. پروردگارا توفیق استفاده از آیات نورانی قرآن رو در سراسر زندگی به همه ما کرامت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن و عترت در دنیا و با کوتاه مگردان. پروردگارا در این شب و روزهای باقی مانده از این ماه توفیق بندگی بهتر، استفاده فزونتر از این اقیانوس برکات رو بر ما ارزانی بفرما. جانها و دلهامون رو مشتاق انس و بندگی خودت قرار بده. آنی و کمتر از آنی طعم خوش بندگی خودت رو از ما دریغ مدار.